أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب در جلسات گذشته ما بر مسئله اسماء و صفات تکیه داشتیم، در دو محور این موضوع رو دنبال کردیم، یکی بعد وجود شناختی اسما و صفات الهی و دیگری بعد معنا شناختی. در بعد وجود شناختی استفاده کردیم از مجموعه روایات اهل بیت که اساساً اطلاق صفت، باور به وجود صفت در خداوند متعال به هر شکلی نادرست و ناممکنه. نفس اعتقاد به وجود صفت مستلزم اعتقاد به وجود دوئیت میان صفت و موصوفه و لازمه صفت حد داشتن و تحدید کردن ذاته، و از این جهت در بعد وجود شناختی به صورت مطلق صفات را از ذات الهی نفی میکنیم، چه صفات زائد بر ذات که روشنه و حتی صفاتی که عین ذات باشن. گفتیم اساسا صفات عین ذات اگر کسی در معنای دقیق این کلمه تأمل بکنه محال بودنش روشنه، بیانش هم همون بیانی است که امیر مؤمنان صلوات الله علیه در اون خطبه فرمودند: کمال الاخلاص نفی الصفات ان، لان، برای که هر صفتی شهادت میدهد که این صفت موصوف نیست و هر موصوفی شهادت میدهد که صفت نیست. اصل تغایر ذاتی میان صفت و موصوف بزرگترین دلیل است بر اینکه ما چیزی به نام صفات ذاتی نداریم. تعبیر صفات ذاتی به اون معنا که گفته می شود که یک ذات واحد بسیط است، هیچ گونه حدی ندارد، هیچ گونه تغایری درش نیست، در این حال دارای صفات است، این خودش تناقض است. علاوه بر که اشاره شد و من وصفه فقط حده، همین که شما قائل به وصف شدید، وصف مستلزم تحدید و حده و حد در درون ذات الهی محال. در بحث معناشناسی صفات هم با محوربندی که در اونجا توی جزوه کرده بودیم و دوستان هم دیدن و اشاراتی به مصادیقش کردیم، وجود صفت به معنای معناشناختی هم نفی شد. گفتیم این صفات یا مستلزم احاطه هستند که نفی شد، احاطه بر ذات ممکن نیست، یا مستلزم اجتناع هستند، گفته شد که اجتناع هم محال است، گفته شد که صفات و هر گونه وصفی که برای خداوند بیاریم مستلزم تحدید و تحدید هم در ذات خدا ممنوعه. هر گونه تلقی از خداوند متعال در پرتو وجود اسمی از اسما، وصفی از صفات، این محاله، عقلاً محاله. این بیان اخیر رو در روایات گاهی اوقات در قالب یک قواعد کلی بیان کردن. اگر دقت فرمودید ما در روایات قبل هم تذکر دادیم روایات به گونه ای بیان شده است که اگر کسی دقت کنه، نه اینکه بخواد یه دونه شو بخونه یه ترجمه بکنه رد شه، مجموعه بیانات اهل بیت رو وقتی نگاه میکنه میبیند که اساساً راهی برای شناخت خداوند از طریق وصف و عنوان نگذاشته. یه جهتش هم بود که عرض کردم، اینکه بگه آقا من کسی میشناسم مثلا وصف اینگونه باشد، فرمودن آقا وصف هر گونه بگید به هر حال یا مستلزم احاطه است یا اکتناع است، از این جهت نه. به لحاظ ابزار شناختی هم رد کردن، نشان دادیم، فرمودن عقل راه ندارد، فکر راه ندارد، وهم راه ندارد، ادراک ممکن نیست، هیچ گونه ابزاری که شما به ذهنتون برسه و در زبان عربی بتوان اون رو به عنوان یک قوه ادراکی بشری دانست، تمام اینها سلب شده. اینم یه جهت. یه جهت دیگر این است که کسی بگوید آقا اینا مراتب دارن، یه مرتبه پایین شما میفهمیم، مرتبه پایینش قابل فهم نیست، اما یه کسی دقت نظر داشته باشه میفهم. عوام نمیفهمن، عالمان میفهمن. بین عالمان اونهایی که دقیق النظرند میفهمن، اونهایی که مثلا تابی رو خوندیم دیگه، من تکرار نمی کنم. فرمودن غوص فتن، کسی بید با دقیق ترین ابزارهای معرفتی بخواد خدا رو بشناسه، به هیچ وجه قابل درک نیست. انقدر تعابیر ائمه علیهم السلام در این جهات شناخت دقیقه و متنوعه که به نظرم راه در رو به قول امروز نگذاشتن که ای بشر با ابزارهای ادراکی، هر مقدارم آدم باهوش باشی، هر مقدارم که دقت کنی، شناخت خداوند از طریق ادراکات، از طریق مفاهیم و صور امکان پذیر نیست. در اون تعبیری که امام باقر علیه السلام دارند که فرمودند کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. حالا به تعبیر من بعض جا دیگه تیر خلاص زدن. کل ما میزتموه به اوهامکم، هرچی میخواد تو ذهن بیارید، در ذهنتون بیارید، به هر شکلی، با هر ابزاری، با هر دقتی که بخواید تمیز بدید. قوای ادراکی انسان قوه تمیز دیگه، ما تا نتوانیم بین دو چیز تمیز بدیم، میز ایجاد کنیم، برامون شناخت ممکن نیست. شناخت بدون تمیز در قوای ادراکی بشر محاله. هر چه در ذهنتون بیارید، هر صورتی با هر شکلی از تجرید و انتظار که بخواید تمیز بدید خداوند متعال رو، امکان پذیر نیست. فهو مخلوق لکم، این صورت ها ساخته ذهن شماست، مردود الیکم، به خودتون برمیگرده، خدا رو نشون نمیدهد. باز از این تعبیرات عام که من هر کدام که میگم شما بگردید 10 نمونه مشابه پیدا میکنید در روایات. اینا دیگه قواعد کلی معارف اهل بیته. باز فرمودن ما توهمتم من شیئن فتوهم الله غیره. خوب اینا دو فرمود ما توهمتم من شیئن، شیء، حالا عرض میکنم که مفهوم شیء در معارف اهل بیت عام‌ترین مفهومی است که بر امر موجود میتوان اطلاق کرد. حتی عام‌تر از خود مفهوم وجود، عام‌تر از مفهوم وجود مفهوم شیء. پرانتز عرض کنم، در تاریخ تفکر بشری، در فلسفه‌های بشری، کسانی بودند که معتقد بودند مفهوم وجود بر خداوند صادق نیست، کسی مانند فلوتین مثلا، خیلی ها بوده که می گفتن حتی بر خداوند مفهوم وجود رو نمیتونیم اطلاق کنیم، اما هیچ کس نتونسته بگه ما مفهوم شیء رو دی بر خداوند اطلاق نمی کنیم. میخوام عرض کنم مفهوم شیء عام‌ترین مفهوم عقلیست که ما بر چیزی اطلاق میکنیم که از کتم عدم بیرون آمده باشه. اونی که در کتف عدمه چیزی برش اطلاق نمیشه، شی هم نمیشه گفت، چیز هم نمیشه گفت. اما همین که مرتبه ای از کتم عدم مطلق بیرون بیاد میگیم چیز، شی. روایت میفرماد ما توهمتم من شیئن، هر چیزی را که شی بشه برش اطلاق کرد، تا توهم کردید او را چیزی، فتوهم الله غیره، خدا رو در نظر بیارید که اون نیست. هرچه در ذهنتون از شی میارید بلا فاصله بگید خدا این چیزی در ذهن من آمده نیست. دیوالتر از این یه قاعده خیلی کلی که آقا چیزی که در ذهن شما میاد عنوان شی بهش میدید، این در واقع خدا نیست. به محضی گفتید این خدا هست، از مرحله توحید حقیقی خارج شدید. اینجا که رسیدند، خب اصحاب از ائمه علیهم السلام پرسیدن اگه قرار است ما شیئم نگیم دیگه چی میشه؟ یه روایتی در تحف العقول هست، دوستان مراجعه کن، از امام صادق علیه السلام، بهش خواهم رسید، این بحث رو در آخر این جلسه انشاءالله خواهم کرد. صدر روایت اینه که حضرت فرمودند اگر کسی خدا را به صفت بشناسه، از توحید خارج، کسی خدا را به صفت و موصوف بشناسه، از توحید خارج شد. یه همجوری فرمودند، حالا اشاره خواهم کرد. اینقدر فرمودن که اصحاب راوی پرسه میگه پس بنابراین اصلا چیزی نمون، ما نمتونیم بحث کنیم. حضرت فرمودن نه، باب البحث واسع و طلب المخرج موجود. بله من تأکید میکنم که هر چه در ذهن آوردید در باب خداوند صورت دادید، مفهوم ساختید، بدانید که او خدا نیست و خدا چیزی غیر اوست، اما در این حال باب بحث بسته نیست. خروج از این بنبست، طلب المخرجه، باب البحث واسه، هنوز جای بحث زیاده و طلب المخرجه موجود، بنبست نیست، هنوز خیلی حرف داریم. ما فعلا پایه رو بگذاریم، حالا من از زبان حضرت میگه فعلا پایه بس روشن باشه از کجا شروع میکنه. این که شما بخواهید در ذهن چیزی را بیاورید و اون رو به خداوند متعال نسبت بدید، ای بابش بحثه. مَیَّزْتُمُوه با اوهامکم بعد حق معانی بسته. اینجا اصحاب میپرسیدن پس بنابراین ما خدا را به عنوان شیء هم نمیتونیم داشته باشیم، حتی شیء هم نگیم؟ فرمودند شیء را فقط در حدی میتوانید بگید که بگید خدا تحقق دارد. حالا بعد تعبیر میکنیم که از حد تعطیل خدا رو خارج کنید. در کتاب کافی، توحید کافی، باب و اطلاق القول و انه شیئون، آیا می توان بر خداوند شیء اطلاق کرد یا نه؟ یعنی اینقدر روایت زیاده که مرحوم کلینی این رو عنوان باب قرار میدن که بر خدا آیا می توان شیء گفت یا نه؟ اگر می توانیم شیء بگیم به چه معنا می توانیم بگیم؟ راوی میپرسه میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن توحید فقلت اتوهم شیئاً، آیا ما می توانیم خدا رو، گفتیم این توهم با توهم اصطلاحی خلط نکنید، اتوهم شیئاً یعنی در ذهن آوردن، یعنی تصور کردن، وهم گفتیم یعنی ذهن در عامترین مفهومش در زبان عربی اون زمان، حداقل در ادبیات اهل بیت این می گفتن وهم یعنی ذهن. آیا ما می توانیم در ذهن خودمون خدا رو به عنوان شی بیاریم؟ حضرت فرمودن نعم، غیر معقول ولا محدود. بله میشه شیء اون گفت، تصور کرد، اما به شرطی که به این شیئون نه صورت عقلی بدهید و نه او را به حدی از حدود عقلی محدود کنید. شما شیء در نظر بگیرید، خدا شیء، بله شیء، اما از اون شیء هیچ گونه تصور معقولی ند، هیچ گونه حد ذهنی و حد مفهومی برای اون خداوند نمیتونیم داشته باشیم. بعد حضرت فرمودند، این قاعده کلی رو میخوام عرض کنم، دارم قواعد کلی میگم، فرمودند فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه، هر چیزی که ذهن تو بر او بیفته به او توجه کند، من شیء، هر چی، حتی مفهوم شیء، فهو خلافه، خدا بر خلافه اون است. فرمودن لا یشبه شیء ولا تدرکه الاوهام، کیف تدرکه الاوهام، اناده فرمود و هو خلاف ما یعقل و خلاف ما یتصور فی الاوهام. چجوری شما میتونید بگید ذهن خدا را میشناسد در حالی که خداوند خلاف ما یعقله، برخلاف هر چیزیست که در عقل و تصور میاد، خلاف هر چیز، یتصور و فی الاوهام، نگفته صورت خیالی، نگفته صورت حسی، خلاف ما یتصور و فی الاوهام، هر صورتی حتی در دقیق ترین شکل اون به محضی که در قوه ادراکی شما بیاد باید بدانید که او خدا نیست، چون خلاف ایناست. و اگر باشد، در روایاتی اشاره کردیم، اگر چنین چیزی در ذهن بیاد او محدود است و محکوم است به محدودیت و محکوم به مصنوعیت، محدود است و مصنوع، و مصنوع سانه میخواد، مصنوع غیر سانه. عرضم اینه، مجموعه روایات اهل بیت به یک زبان اشاره میکند که آن چیزی را که ما در ذهن داریم، اون چیزی را که به قوه ادراکی بشری تصور میکنیم، به هر شکلی در هر مرتبه‌ای به محضی که به تصور بیاد، این خدا نیست. خب سوال میشود، پس چگونه ما خدا رو باید بشناسیم؟ پس خدا چون تصور نکنیم، تعطیل مطلق؟ اینجا ائمه علیهم السلام فرمودن نه، تعطیل مطلق نیست. مذهب حقیقی توحید چیزیست میان تشبیه و تعطیل. مذهب حقیقی توحید در مکتب اهل بیت، در مکتب معارف قرآن، این است که خداوند رو در عقل، فعلا ادراک عقلی رو داریم میگیم، در عقل میان تشبیه و تعطیل بدانیم. تشبیه چیست؟ از این معارف معلوم شد هر چیزی که انسان در ذهن بیاره و بهش صورت بده، حد درست کنه، تمیز بدهد، تشبیه. به محضی که ما میخوایم چیزی رو تشبیه کنیم، صورت بدیم، به تشبیه میفتیم. اگه قرار باشد ما از تشبیه فرار کنیم، هیچ راهی نداریم الا اینکه بگیم خداوند شیئی است که هیچ گونه تصوری ازش نداریم. از تعطیل خارج میکنیم خدا رو، از تشبیه خارج میکنیم، بین حد تعطیل و تشبیه خدا رو اثبات میکنیم. این غایت استدلالی است که ما در معارف اهل بیت داریم.
بالاخره
شناخت خود به این شکل منصوره،
وجود فقط ساعت کنم که بله
هیچ
شناخت نمیتونه
بشه. نه بله،
چه بیاد چه صورت
داری، حالا میخوایم بیاد، حالا ادامه بدیم، میخوایم بیاد فعلا قواعد قضیه روشن بگو تا بینیم آخر به چی میرسی. ما فعلا این مضامین رو یکی یکی کنار هم بگذاریم تا بعد برسیم که چی؟
شما فهمیدید که نظریات و مطلب فرمونید از کنصفات و در مکتب اهل بیت فرمودید که در لغات 8 دسته لغات
داریم. گفتم بقیهش هم من دیگه حالا ذکر کردم که وارد اون جزئی نشید، عناوینش رو گفتم. میخوام دیگه جمع‌بندی کنیم چون فرصت درسم کمه. نمونهش رو گفتیم بقیه‌اش دوستان مراجعه کنن. بله، حالا میخوام امروز جمع‌بندی کنیم دیگه، میخوام برسیم به جمع‌بندی نظریه اهل بیت در این باب چیست.
الان با توجه به این فرمایشات، اون مبحث صفات جلالی و جمالی و اثباتش و نفیش کتب کلامی بخش زیادیش بودن، همش
از این جهت، از این حیثیت فرقی بین صفات سلبی و صفات ایجابی نمی‌کن تا برسیم. حالا می‌خوام
اصلا اونا در واقع انحراف دیگه
هستن. انحراف نیست، نه
آموزشی داشته باشه.
نه نه انحراف نیست، حالا
سلبی معنیش
الان بله، الان وسط بحث تصمیم نگیرید، اگه خواستید آخر کار تصمیم بگیرید. فعلا ما بحث اون اینه که ببینیم اهل بیت در اینجا در مفهوم عقلی خداوند چه فرمودن. حالا من دیگه نمونه روایات میخورم دوستان مراجعه کنند. در روایات، باز اگر نگم به تواتر، به تضافر، روایاتی است که به صراحت میگوید مذهب صحیح در توحید بین حد تعطیل و تشبیه. در کافی در عنوان باب النهی عن الصفه به غیر ما وصف بهی نفسه تعالی، اون روایت اول این قسمتشو میخونم، حضرت فرمودن بعد از که اون سوال کرد، پرسید، نوشت به عبدالملک ابن عیان، به امام صادق علیه السلام در رابطه با مذهب صحیح، گفت ان قوما بالعراق یصفون الله به خدایا، خدا رو به بعضی ها به صورت، بعضی به تخطیط میدونن و مذهب صحیح چیست. حضرت فرمودند فعلم رحمک الله ان المذهب الصحیح فی التوحید ما نزل به القرآن من صفات الله جل و عز فنف عن الله تعالی البطلان و تشبیه فلا نفی ولا تشبیه هو الله ثابت الموجود تعالی الله اما یصف الواصفون. حد معرفت خداوند بین تعطیل و تشبیه است. در خود کتاب کافی در همین عنوانی که عرض کردیم که عنوان اصلا به انه شیئون، حضرت ائمه علیهم السلام روایات مختلفی دارند که رو به صراحت به عنوان منطق شناخت خدا عرض فرمودند. در روایت دوم میگه سئل ابو جعفر الثانی یجوز ان یقال لله انه شیئون، حضرت فرمودند نعم. چرا میتوانیم بگیم شیئون؟ چون شیئون یخرجه من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. بله میتوان به خدا شیئون گفت، چون اگر شیئون نگیم به حد تعطیل میرسیم، تعطیل خداونده. بیش از شیئون بخوام چیزی را بگیم به حد تشبیه میرسیم. بخوام بیشتر از شیئون بگیم، گفتیم خلاف ما یعقل به خلاف مویز. به وقتی که خواستیم شیء رو صورت بدیم از حد میانه خارج بشیم و به حد تشبیه میرسیم. در همین باب روایات مختلف و در ابواب دیگر حد تعطیل و تشبیه به عنوان دو تا خط قرمز برای معرفت توحیدی نام برده شده. توحید، شناخت توحیدی بین حد تعطیل است و حد تشبیه. این یه اصلی که خواستیم فعلا از بحث معناشناسی صفات تو قدم اول استفاده کنیم. یه نکته، یه جمع. نکته دوم، در معارف اهل بیت تصریح شده است که میان خداوند و خلق، همه مراتب خلق، حالا آیه میگه صادر اول، صادر دوم، عالم عقل، عالم طب، مثال، هرچی، فرمودند که بین خداوند و خلق هیچ گونه سنخیت، مشابهت، مشاکلتی وجود ندارد. نه تنها نمیت خوب اراده فرمودید، نکته دوم، نکته تماسش اینه، نه تنها در باب خداوند شما هیچ صورتی ندارید، بلکه در خداوند متعال هیچ گونه خصوصیتی که، حالا خصوصیت میگیم دیگه از زیر خناقه، بفرماید کمال، هیچ گونه ویژگی، کمالی، خصوصیتی که این خصوصیت از خصوصیات خلق باشد وجود ندارد. باز اگه کسی این روایات رو بررسی کنه به تواتر و فوق تواتر میرسه، حداقل در مضمون متواتر که تردید نمیمونه. فرمودن ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من، خداوند از خلق خالی است، خلق هم از خدا خالی است. این در باب انه شیئون در کافی هست، در توحید صدوق تو ابواب دیگه هم داره. در بعضی از روایات آمده ان الله باین من خلقه و خلقه باین من، خداوند با خلقش مباین است، خلقش هم با خدا مباینه. من همینجا توی پرانتز عرض کنم، این درست نقطه مقابل اون چیزی است که ما در دستگاه فلسفی به خصوص فلسفه متأخر بهش میگیم حکمت متعالی آمده. یه قاعده داریم در فلسفه، حتی اختصاص به این نداره، این قاعده از قدیم بوده، قاعده موتیشه. تصورم شده که خیلی بدیهیه، تعبیر دارد که فطریست بلکه قریب به فطرته، که معطیشه فاقد شی نمی باشد. هر ذاتی، هر علتی که چیزی را به دیگری اعطا می کند خودش این کمال را دارد در ذاتش، در ذاتش این کمال را دارد و این کمال را از ذات خودش به معلول می دهد. و محال است کسی چیزی را به دیگری بدهد بدون که سابقا در ذات خودش این کمال موجود باشد. که گفتیم این قاعده اصلش اینه، معطشی لا یکون و فاقدن لهو لذاته، یعنی فی ذاته، ذاتی که علتی که چیزی را ایجاد میکنه در ذات خودش اون کمال را دارد، این کمال رو اعطا میکند، نه که از جیبش در میاره میده بعد خودش فقیر میشه، نه، همون کمالی که در ذاتش داره این رو اعطا میکند، در این حال خودش همون کمال رو دارد. به تعبیر دیگر از این نگاه نه تنها میان خدا و خلق بینونتی نیست، بلکه اساس علیت فلسفی به این معنا عینیت میان معلول و علت. تمام کمالاتی که در معلول وجود دارد به عین او، نه شبیه او، نه مشاکل با او، نه هم جنس با او، خود اون کمال عیناً در ذات الهی است. خب در جای خودش عرض کردیم که این قاعده نه تنها بدیهی نیست بلکه مبنای عقلی ندارد، بلکه درست به خلاف حکم عقله. این در مباحث قواعد فلسفی بحث کردیم، گفتیم این قاعده یک معنایی دارد، معنای عرفی، همون که گاهی اوقات برای ما هم مثلا شعرشو میخونه، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، از کوزه همان برون تراود که در اوست، ها و امثال این ها. اینا عرفیه. عرفی یعنی چی؟ یعنی تو مثال طبیعی ذهنی، بله، آدمی که فقیر است نمیتواند به دیگری قرض بده، معلوم. اگر این آب رطوبت نداشته باشه نمیتونه رطوبتشو به دیگری سرایت بده. اینا مثال عرفیه. بیاد سر قاعده عقلی. سوال این است که آیا از نظر عقل اگر ذاتی چیزی را به دیگری میدهد باید اون کمال رو در درون ذات خودش داشته باشه؟ به حکم عقلی است؟ یا منظور این است، یعنی یه فرض دیگه‌اش این است که انسانی که دارای یک قدرتی است، دارای احاطه است به کمالی، میتواند کمال رو ایجاد کند برای دیگری. لازم نیست در رتبه حساب خودش داشته باشه از خودش بده. این قاعده حد اکثر میتواند بگه اگر کسی بر ایجاد چیزی قادر نباشد، بر موجود کردن چیزی قادر نباشد، نمیتواند به دیگری بده. به عبارت دیگر وقتی کسی چیزی را به دیگری میدهد، دو تا احتمال داره، حداقل دو تا احتمال داره، تازه عقلن هم بیش از این احتماله، حداقل دو تا احتماله. یکی این است که در ذات خودش دارد میدهد، یکی این است که قدرت دارد که او را در دیگری ایجاد کنه. این فرض هم وجود داره. حالا گاهی اوقات میگن این کار محال است، خلق چیزی از عدم، خلق لا من شیء، محال است. چون محال است نمیتوان گفت که خداوند یا علت چیزی رو ایجاد میکند که اون چیز در حالت سابقه وجود نداره، باید حتما سابق وجود داشته باشه. این باز در بحثای خلق و در نقاط مقطعی مقابلش، بحث صدور، بحث تجلی بحث شده، که اینم حرف نادرستی است در عقلی. هیچ اشکالی ندارد، نه تنها محال نیست خلق لا من شیء، بلکه ایجاد حقیقی جز خلق لا من شیء نیست. این پرانتز بسته میخواستم بگم متفتن و متذکر به این بحث باشیم که کسانی که میگن بین خالق و مخلوق همسنخیته، حتی تعبیر بعضی از بزرگان فلسفه به صراحت فرمودند، مثل ملا صدرا در کتاب اسفار، که مشاکلت است، هم مسانخت فرمودند و حتی فرمودند مشاکلت میان خدا و خلق، علت و معلول. در معارف اهل بیت نه تنها مشاکلت وجود ندارد، بلکه هر گونه همجنسی، هر گونه مسانخت میان خالق و مخلوق با عبارات مختلف نفی شده. قاعده
سنخیت علت معلول همینه؟
بله همین، همینه.
برمیگرده به فاقدشه متشه نیست؟
بله بله. مهمترین دلیل سنخیت قاعده متشه. یه تعابیر گاهی اوقات یه مدار عرفی هم کردن، اما تعابیر عرفی خیلی مبنای عقلی نداره، که به الا لصدر کل شیء من کل شیء. معمولا وقتی توی نظام تعلیمی فلسفه میخوان سنخیت رو بگن، اینجوری میگن، میگن اگر شما سنخیت میان علت و معلول رو نفی کردید، پس هر چیزی میتواند از هر چیزی صادر بشه. اگر شما گفتید مثلا فرض کنید آب همسنخ خودش رو ایجاد نمی کنه، آب می تواند هر چیزی ایجاد کنه که همسنخ خودش نباشد، پس ما انتظار داریم از آب همه چیز در بیاد. آب باشه یا آتیش از توش بیاد، آب باشه مثلا فرض کنید از اون طرف کاملا خشکی رو، یه چیز تر رو خشک کنه، اینا ممکنه. خب این جواب دهیم که حرف عرفیه. کسانی که منکر سنخیت میان علت و معلول نیستن، تناسب رو که انکار نمی کنن. تناسب لزوماً بر نمی گرده مسانخت ذاتی. تناسب میان علت و معلول جهات مختلف داره. یه جهتش بله، یه جهت از تناسب این است که بگید یه ذاتی است که هم شکل خودش رو ایجاد می کنه. ولی آیا تناسب میان دو چیز لزوماً به هم سنخی میان دو چیز برمی گرده؟ نه، انواع مختلف تناسب. یکی تناسب در قدرت، تناسب در علم. این تعبیر تعبیر عقلی نیست، قابل دفاع نیست. وانگه اون کسانی که رابطه علیت رو میگن و سنخیت رو انکار میکنن و ایجاد رو هم مطرح میکنن، اونها هم تناسب رو گفتن. برای تناسب هم توضیحاتی دارن که اونا هم عقلیه. چون نمیخوام بحث تطبیقی نیست، میخوام بیشتر خود حال معارف اهل بیت رو بگیم، فقط خواستم توی پرانتز، چون این بحث بس خیلی مهمیه، اشاره کنم که در معارف اهل بیت از نظر ذاتی، از نظر کمالات ذاتی علت و معلول، خالق و خلق، رابطه میان خداوند و خلق بینونت، بینونت مطلق هم هست. هیچ گونه تجانسی، هیچ گونه عینیتی، هیچ گونه سنخیتی میان علت و معلول نیست.
زمانش
اون حالا بحث دیگری است. اون مثلا ممکنه در ممکنات کسی ای رو بگه. یعنی چون بحث ما نیست، مفصل بحث، یعنی دوستان میتونن مراجعه کنن. مدام قاعده موتی، حالا هم مقالاتی نوشته شده، هم حالا یه بحث مفصلی است. دعا کنید انقریب یه بازبینی میخواد صادر شه، در میادین. انواع مختلف داره. خود قاعده موتی شه چند تقریر داره، بنابر بعض تقریرها در عالم ممکن صادقه و میشه ازش دفاع کرد، بنابر بعضی از تقریرها حتی در عالم ممکنات هم صادق نیست، اصلا محال است اون تقریر که گاهی اوقات از این قاعده میشه. اون چه مهمه اینه چی؟ این قاعده به این شکلش عمومیت نداره. ما برای بحثمون فعلا همین مقدار کافی است که قاعده معتیشه عمومیت نداره. اینطور نیست که در هر جایی که علت معلولی را ایجاد می کند باید کمال معلول در ذات علت وجود داشته باشه.
فرق بر قاعده علیت و قاعده معتیه
از احکام قاعده علیت دیگه. سنخیت از احکام قاعده، بله، فرق قاعده علیت. یعنی اول قاعده علیت صدور هست، بنابر علیت فلسفی از لوازم صدور یکی سنخیت، دوم ضرورته. فرق قاعده علیت. خب
میتونیم در دایره علیت بپذیریمش ولی در دایره خلق مثلا نپذیریمش. یعنی برای علیت واقعا ثابت قاعده.
اگر علیت فلسفی درست باشد یا در جایی صادق باشد، قاعده معتیشه هم صادقه. اما در قاعده علیت فلسفی رو تو اشکال داریم. اول خودشو محال میدانیم، دوم عام نمیدانیم. یعنی اولا محال است اون تقریر از قانون علیت که صدور است، صدور و فیض در تفسیر فلسفی محال است. یک، برفرض که کسی تصویر بکنه عمومیت را داره، هم که عمومیت این قانون از بین رفت دیگه در باب خالق و مخلوق به این قانون نمیتوان توسل کرد. خب عقل هم میگوید بین خدا و خلق همسنخی و مشابهت نیست، بلکه مباینت هست. چون اگر همسنخی باشد لازمش این است که خالق مانند مخلوق بشه، صفات مخلوق که پیدا کرد مخلوق مصنوع میشود و مصنوع غیر سانه. این بیانی که در کلمات اهل بیت بیان عقلی هم وجود دارد. خب میخوام این رو به نتیجه برسونم، حالا بعد در جلسه آینده یه توضیح تکمیلی است، دقایق روایات اهل بیت رو در این باب خواهم گفت. میخوام صورت مسئله برای دوستان روشن بشه. خب پس ما در باب ارتباط میان خالق و مخلوق هیچ گونه همسنخیت، هیچ گونه عینیتی وجود ندارد. حالا اینجا یه سوال مطرح میشه، پس ما از چه طریق میتوانیم کمالات حق تعالی رو شناسایی کنیم؟ از کجا ما میگوییم خدا موجود است، اصل موجودیت؟ ما از کجا میگیم خدای موجود عالم است؟ از کجا میگیم خدای موجود قادر است، حی است؟ ما این صفات رو بر خداوند اطلاق میکنیم، ولو گفتیم این اطلاق این صفات بین حدینه، که حالا بعد توضیحش بیشتر خواهم داد، بین حدینه، ولی اصل اثبات این صفات ضروری است. چگونه شما اثبات میکنید؟ میگید در اینجا راه شناخت خداوند قطعه؟ میگیم نه، بنابر روایات اهل بیت استدلال بر وجود خداوند قبلا اشاره کردیم در آغاز، الان میخوام یه لایه این بحث رو قویتر و غنیتر مطرح کنیم. در اونجا گفتیم شناخت عقلی خداوند ممکن است، الان میخوایم بگیم این شناخت عقلی خداوند چگونه اتفاق میفته. در اون روایتی که عرض شود که از امام صادق علیه السلام آمده و در نهج البلاغه هم پیشتر آمده کلام امیرالمؤمنین به یه مضمونی در فرمایش امام صادق علیه السلام بازتاب پیدا کرده، حضرت فرمودند این تعبیر تعبیر نهج البلاغه است، لم یطلع العقول علی تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. این هر دو تا مبنایی که امروز ما الان بهش اشاره کردیم هر دو رو با هم ذکر می‌فرماید. لم یطلع العقول علی تحدید صفته، خداوند عقل‌های بشر را بر شناخت از طریق صفت و از طریق تحدید مطلع نه، لم یطلع یعنی امکان پذیر نیست. عقل راهی بر شناخت خداوند از طریق صفت، از طریق محدودیت، از طریق مفهوم سازی ندارد. یک. اصل دوم، لم یحجبها عن واجب معرفته، اما عقلها رو هم از اون مقداری که عقل میتواند بشناسه محروم نکرده، محجوب نکرده عقل رو از مقدار واجب. شما نمیتونید بگید چون من نمیتوانم برای خدا مفهوم بسازم، صورت ندارم، پس شناخت خدا ممکن نیست. پس چگونه ممکن است؟ حضرت بفرمان فهو الذی تشهد له اعلام الوجود الا اقرار قلب ذل جهود. منطق، فرایند شناخت عقلی خداوند که هم بین حدین باشد، مستلزم تصور و مفهوم سازی و تشبیه نباشد، در این حال شناخت عقلی هم ممکن باشد. منطقش این است، حق تعالی اون حقیقتی است که همه نشانه های وجود بر او گواهی می دهد. این گواهی هم به گونه ایست که به اقرار قلب انسان منکر می انجامه، نه که شهادت می دهند. صرفا همین است که اگر انسان توجه به اینا بکنه ممکنه قلبش بیدار بشه، یه حسی پیدا کنه، حالی پیدا کنه. حضرت می فرمان نه، این شناخت شناخت عقلی است. تمام آیات عالم، پدیده های وجود بر حقیقت او، بر وجود او گواهی میدهند، به گونه ای هم گواهی میدهند که عقل و قلب انسان منکر نسبت به او اقرار میکنه. الا اقرار قلب ذل جهود. خب حالا اینجا یه سوال مطرح میشه که چجوری ممکنه؟ شما چجوری میفرمایید که در این حالی که بین خلق و خالق هیچ گونه مشابهتی نیست، هیچ کمالی از خالق در خلق نیست، یک، هیچ تصوری هم شما از خداوند ندارید، هیچ صورت معقول مفهوم معینی از خداوند نیست، شما چگونه میگید از آیات خدا، از نشانه های عالم ما پی به وجود خدا میبریم، وقتی تمام این آیات مباین با حق تعالی هستن؟ این آیات و نشانه ها هیچ گزارشی از کمالات حق تعالی نمیدن، چگونه ما میتوانیم از طریق آیات مباین پی به یک حقیقت مباین ببریم؟ من دوباره برگردم، در منطقی که ما معمولاً باش آشنا هستیم در دستگاه فلسفی، وقتی هم ما رو ارجاع میدن به آیات، چه در برهان نظم که کمتر استفاده میشه در فلسفه، یا در برهانهای مانند وجوب امکان، معمولاً وقتی استدلال میشه، استدلال از خلق به خالق میشه، استدلال از ممکن به واجب میشه، استدلال به گونه ایست که میگن شما کمالی را میبینید در خلق، نشانه ای از کمالات در خلق جستجو میکنید، این نشانه ها دلالت میکند که این امر ممکن موجود در اینجا یک مصدری دارد، یک منبعی دارد، یه اصلی داره. تو عالم نگاه کنید، علم نمیبینیم؟ چرا علم؟ سراسر عالم علم، من خودم عالمم، شما عالمید، پس معلوم است که یه منشأی داره. اون منشأش کجاست؟ در علتش در واجب الوجوده. در اینجا علم ما در حالت امکانی است، در اونجا علم ما در حالت وجوبی است. قدرت خدا را ما میشناسیم. چگونه میشناسیم؟ چون به عالم نگاه میکنیم، توش قدرت ببینیم، میگیم این قدرت امکانی باید یه قدرت وجوبی هم داشته باشه. اما شمایی که انکار میکنید، میگید نه قدرت، نه علم، نه حیات این عالم هیچ ارتباطی با قدرت و حیات خداوند نداره، چگونه از طریق اعلام وجود شهادت میگیرید و علم پیدا میکنید به اینکه اینها یک مصدری در ذات حق تعالی داره؟ سوال جدیست دیگه. پاسخی که اهل بیت در اینجا میدن چیه؟ حالا یه بحث دقیق تریست، من جلسه آینده میخوام توی اتمام وز دو سه تا نکته دقیق تر عرض کنم، اینجا فعلا جواب اولش رو عرض میکنیم.
فایات وجود هم
بله؟
فایات دلات بر وجود میمونم، بر صفات و شناخت خدا نمیکنن.
دلات بر صفات خداوند هم نمیکنن. نمیتونم یه خدا قادران عالمان
تعبیر اهل بیت تعبیر بدا فکرم دلات بر وجود میکنن
باشه، بر وجود خود خداوند دلالت میکنن، بر صفات خداوند دلالت میکنن. شما خدای بدون کمال علم میشناسید؟ خدای بدون کمال قدرت میشناسید؟
اگه بشناسیم غیرمون.
خب حالا همین بس دارم. من
خدا عاجز نیست، یعنی کسی که اینا رو ساخته حتما اینا عاجز نیست، ولی قادرم شاید نتونیم معنای واقعی که امکانی بشه نسبت بدیم. بهتر همون سلبی نسبت بدیم.
حالا قبل از نسبتش چجوری پی میبریم؟ فرایند انتقال از این عالم، عالم مصنوع به عالم ثانی چگونه است؟ انتقال از ضد است یا از نقیض است به نقیض؟ من یه ادعای کلی بکنم تا جلسه آنده دوستان دنبال بکنم. در هیچ آیه، در هیچ روایتی، میدانیم آیات و روایات به صورت‌های مختلف این استدلال از خلق به خالق رو مطرح کردن دیگه، به تعابیر مختلف. در استدلال‌هایی که ائمه علیهم السلام در مقابل زنادقه آوردن که منکران خدا بودن، باز به استدلال کردن به مخلوق از طریق مخلوق به خالق، در هیچ کجا شما این ادعا که ما در خلق کمالی میبینیم و از طریق کمال خلق به خالق میرسیم پیدا نمیکنیم. ما که پیدا نکردیم. یک جا به ما بگن آه خداوند عالم است، ما گشتیم تو عالم علم پیدا کردیم. خدا قادر است. چرا؟ چون ما در عالم قدرت میبینیم. هیچ جا نداره. هیچ جا یکی از صفات خداوند رو از طریق صفت موجود در عالم خلق نفرمودند، بلکه هر جا فرمودند استدلال از ضد است به ضد، از نقیض است به نقیض. حالی تعبیر میکنن چون هر دو صادقه، هم میتوان بعضی از اینها رو به ضد تعبیر کرد، هم میتوان به نقیض تعبیر کرد. هر جا فرمودند، فرمودن ما به صفات حق تعالی میرسیم از طریق نقض او در عالم امکان. المستشهد به حدوث الاشیاء على ازلیته و به ما وسمها من العجز على قدرته. ما چجوری استشهاد میگیریم خلق رو بر خالق؟ ما در عالم، در عالم امکان، در خودمون، در پیرامون خودمون عجز میبینیم، پی میبریم که صانع عالم عجز ندارد. ما در عالم جهل میبینیم، میدانیم که خدا جاهل نیست. ما در عالم حدوث میبینیم، میفهمیم که صانع نمیتواند صفت حدوث داشته. پس ببینید دو تا مکانیزم معرفت ما پیدا کردیم از مخلوق به خالق. یه مکانیزم این است که ما به مخلوق نگاه کنیم، کمالات رو در مخلوق ببینیم، از طریق وجود کمالات همین رو به خدا هم تسری بدیم، نهایت حدش رو برداریم. حالت امکانیشو برداریم بگیم اونجا حالت چیه؟ وجوبی است. پایه استدلال چیست؟ این دو تا پایه میخوادی استدلال. یک، اینکه شما بین مخلوق و خالق، بین معلول و علت مسانخت ببینید، همجنسی ببینید بین کمالات، بگید اینجا من یه نمونه، یه مستوره میبینم، میگم اصلش چیه؟ اونجاست. من یه نور اینجا میبینم، میگم پس بنابراین منشأ این همین نور است، اما به صورت شدیدتر. یه مبنا که مسانخت ببینم و فرض بگیرم ما بین مخلوق و خالق، حالا از طریق مخلوق به خالق پی ببرم. مبنای دوم این است که میتوانم برای خداوند صورت اثباتی یک مفهوم بسازم، بگم بله خداوند عالم است، یعنی همون علمی را که من میفهمم خداوند هم دارد. اگر این دو مبنا رو شما بپذیرید، یک بگید همسنخیست میان معلول و علت، دوم بگید ما میتوانیم در باب خداوند صورت اثباتی داشته باشیم، علم و قدرت رو در باب خدا تصور کنیم، اگه اینو بفرمایید این نحو استدلال درسته، قابل قبول. اما اگر یکی از این دوتا رو بزنید، بالاتر اینکه دوتاشو بزنید، امکان انتقال از معلول به علت، از مخلوق به خالق وجود نداره. شما بگید اون چیزی در خالق هست کاملا مباین با اینجاست، هیچ وصفی در عالم خلق به خالق قابل استناد نیست، از کمالات عالم امکان شما نمیتونید به واجب پی ببرید. بالاتر این که بگویید هیچ وصفی ما در باب خدا نداریم، هیچ مفهوم اثباتی ایجابی که بتوانیم بگیم آره خدا عالم است، همین مفهومی که من میگویم در باب خداست، نهایت مفهوم من نقص داره، من نقص ازش بر میدارم، اونجا میشود قدرت مطلق، قدرت لایتناها. اما اگر اینم زدی، این نحو استدلال باطل میشه. راه انتقال ذهنی از مخلوق به خالق قطع میشه. شما باید یه راهی نشان بدید که علارغم وجود بینونت و علارغم این که ما هیچ تصور اثباتی از حق تعالی نداریم، اما بتوانیم استدلال از مخلوق خالق رو طی کنیم. باز این نکته رو عرض کنم، جلسه آینده یه مقداری بیشتر خواهم توضیح داد. یکی از میخوام دیگه راه رو قشنگ ببندم که بدانید در این منطق هیچ راه دیگری نداریم جز همین که خود اهل بیت فرمودن. یک قاعده مهم معارف اهل بیت این است که کل معروف به نفسهی مصنوع و کل قائم فی سواه معلوم. کل معروف به نفسهی مصنوع، در جلسانی یه مقدار بیشتر توضیح خواهم داد. این قاعده کلی عقلیست، این کاری به خداوندم نداره، قاعده است، قاعده عقلیست. هر چیزی را که بتوان به خودش شناخت این مصنوع. هر جا شما گفتید بله من شناختمش، به خودش رو شناختم، این شناخت جلسه آنده خواهم گفت شناخت عقلیست، شناخت از طریق قوای ادراکی ماست. تا قوه ادراکی شما روی چیزی افتاد، قفل کرد، گفتید آره خودشو شناختم. به محضی که چیزی را به خودش شناختید، ای آیه مصنوعیت، مصنوع است که محات قوه ادراکی عقلی شما می شود، مصنوع است که می توان از طریق مواجهه با او و گرفتن وصف او و نشانه مستقیم او، او را شناخت. کل معروف به نفسه این مصنوع. پس تو این دستگاهی که ما داریم معرفی میکنیم، از طریق قوه عقلی شناخت خود خدا، از طریق خود خدا هم مستقیم، خود خدا هم ممکن نیست. پس راه بسته شد. به قوه عقل خود خدا را مستقیما نمیتوان شناخت، به عقل از طریق صفات کمالیه موجود در مخلوقات هم خدا را نمیتوان شناخت، چون گفتیم مصانخت و مجانست برابر است با مصنوعیت خالق. چه راهی وجود دارد؟ تنها راهی که وجود دارد که شناخت آیه‌ای است. قبلا میگفتیم شناخت آیه‌ای و میگذشتیم، الان داریم شناخت آیه‌ای رو توضیح میدیم. شناخت آیه‌ای از طریق عقل در معارف اهل بیت که کاملا مبتنی بر دلائل عقلی و منطقی است، این است که شما با نظر به خلق نقص رو در مصنوع بشناسید و از طریق نفی اون نقص در خالق به شناخت خالق و حق تعالی برسید. هیچ راه دیگری وجود ندارد. پس یک، شناخت از طریق مخلوق است به خالق، شناخت از طریق آیه است به ذل آیه، شناخت مستقیم نیست. داریم در قوه ادراکی عقلی، قوای خودمون داریم صحبت میکنیم. شناخت مستقیم ممکن نیست، شناخت از طریق آیه ممکن است. آیات حق رو باید شناخت. در شناخت آیه ای هم تنها راه انتقال از نقص است به کمال. انتقال از نفی است به اثبات و هیچ راه دیگری نیست. پس من در عالم خداوند، علم خدا رو چگونه میشناسم؟ آیا نگاه میکنم میام من خودم علم دارم پس خدا هم علم داره، همین علم داره؟ این ممنوعه. به محضی که من گفتم خدا علم دارد، یعنی صورتی برای خدا تصور کردم، گفتیم تمام ادله فرمودن شیء غیر معقول و هو بخلاف الاشیاء، بخلاف ما یتصور فی الاوهام. اگه قرار از خدا علم داشته باشه، قدرت داشته، اینا که من میفهمم، این داشته باشه، یعنی من از خداوند تصوری دارم، صورتی در ذهن دارم، ها فهمیدم، علم رو شناختم، غیر قدرته، قدرت شناختم، غیر حیاته، فهمیدم، معقوله، اینه که نفت کرده. تنها رایی که میتوان به صفتی در خداوند رسید از طریق مفهوم اثباتی که یک صورت عقلی و مفهومی نداشته باشه هم به خدا رسید، تنها راه اینه، همین راهنمایی که فرمودن که انسان با نظر در آیات رو با نقائصش ببیند و بداند که صانع نقص مصنوع را ندارد. مستشهدون به حدوث الاشیاء علی ازلیته، ما به مصنوع نگاه میکنیم. حالا من شواهد دیگر رو خواهم گفت با یه بحث دقیق تری. ما به مصنوع نگاه میکنیم، هرچه آیه مصنوعیت در این شی دیدیم، اون آیه مصنوعیت رو از خدا حذف میکنیم. هرچه شاهد نقص دیدیم، هرچه شاهد دیدیم بر وجود معلول و حالت امکانی، این حالت امکانی رو از خدا سلب میکنیم. معرفتی که ما از خداوند داریم حذف حالات امکانی است از حق تعالی. ما در اینجا جهل می‌بینیم، ما به خدا، به علم خدا میرسیم از طریق عقل، ولی چگونه میرسیم؟ میگیم در میان مخلوقات جهل است، خدا جهل نداره، نقص است، خدا نقص نداره، حد مصنوع حد دارد، این حد قابل استناد به سانه نیست.
مخلوق علم داره، قدرت داره، پس خدای قدرت نداره.
نه نه، به نقصش گفتیم کمال موجود در مصنوع به دلیل بینونت میان خالق و مخلوق قابل استناد نیست. چی؟
کمال خودمون هم نفی کنیم.
کمال خودمون به چه معنا نفی کنیم؟ این کمال خاصی که ما داریم، این علمی که ما داریم، خدا نداره. اون چرا که من از علم خودم میفهمم به خدا نمیتونم نسبت
بدم، هم جهل خودم رو از خدا نمیفهمم، هم علم خودم رو نمیفهمم.
بله، حالا بحث میکنیم، این من همون بحث دقیق جلسه آینده است. جلسه آنده دو سه تا نکته ظریف اینجا وجود داره، اینا رو توضیح میدم. همین رو توضیح میدم، بحث بینونت صفتی لا بینونت و عزله رو توضیح، دو سه تا نکته دقیق معارفی است، این رو جلسه آنده میخوایم توضیح بدیم تمام کنیم. خواستم بیس مسئله رو دوستان بدانن. ببین تو این جلسه دو تا نکته گفتیم، دو تا نکته فراموش نشه، اصل اینه تا بعد ببینیم اون مسائل دیگه چجوری حل میشه. میخوام بگم این بحث صدر و زیرش با هم دیگه هماهنگه. در قدم اول بنابر محض معناشناسی صفات گفته شد که از دیدگاه معارف اهل بیت هیچ گونه وصف اثباتی قابل استناد به خدا نیست. هر آنچه ما در خداوند به عنوان کمال اثبات میکنیم نفی نقص هایی است که در حوزه خلق میبینیم، در مصنوع میبینیم. یه نکته. نکته دوم، چون بینونت میان خالق و مخلوق وجود دارد، امکان انتقال از کمالات مخلوق به خالق نیست. راه این که من کمالی در مخلوق ببینم بگم این کمال در درون خدا هم هست وجود ندارد. هر دو پایه زده میشه. راه چیست؟ راه این است. پس بنابراین باب البحث واسع و طلب المخرج موجود فرمودن. در این حالی که ما تصور اثباتی نداریم ولی بین حدین خدا رو میشناسیم، تمام صفات کمالیه رو شما به خداوند نسبت بدید بین حد تعدیل و حد تشبیه، هر چرا کمال حساب میکنید. حی، حیات کمال دیگه. نفی حیات رو از خداوند برای خداوند اثبات میکنیم، میگیم اینجور نیست که خداوند حیات نداشته باشه، میت باشه. از اون بر اثبات میکنیم ولی بدون تشبیه، میگیم هیچ گونه تصویری از حیات نداره.
همین نظریه اشعری رو اینا نمیشه؟
نه نه، چون که بلا کیفه. نظریه اشعری که بلا کیفه، نه نه، اونا که اصلا تجسیمه، این که اصلا بلا با تشبیه که اونو میزنه. حالا عرض میکنم نزدیک نظریه کیه، این حال توضیح. ما به خداوند هیچ گونه صفت ایجابی نسبت نمیدیم، اما به خداوند همه کمالات رو نسبت میدیم. به چه نحو نسبت میدیم؟ به اینکه نقص مقابل او رو سلب میکنیم. من همینجا عرض کنم، حالا بحث دقیقش جلسه آینده خواهم گفت، که وقتی شما میگید ما چیزی به نام کمال علم داریم، کمال قدرت داریم، کمال قدرت در نظر شما فهمیست که شما از قدرت داری. من وقتی میگم خداوند کمال علم داره، منظورم از علم چیه؟ علم خودمه، بزرگش میکنم. علم حصولی میگفتیم، مشاهین میگفتن دیگه، صور ارتسامیه امثال ابن سینا معتقد خدا علم دارد، یعنی علم حصولی داره، صور ارتسامی در خدا، لاید خدا صورت کلی داره. آمدیم جلوتر گفتیم نه، خدا صورت نداره، علم حضوری داره. علم حضوری چیست؟ همینی که من به عنوان علم میفهمم دیگه، حضوری چی که خودم درک میکنم دیگه، من از حضور غیر از این که درک نمیکنم. هر گونه صفت کمالی به خدا نسبت میدید، کمالی است که در ذهن شما کماله. سقف اون کمالم حدی است که عقل شما برای اون کمال میگذاره. اگر کسی ادعا داره من کمالی به خدا نسبت میدم به صورت ایجابی که سقفش تو ذهنم نیست، بیاد بگو ببین ایجابی. هر مفهومی شما به خدا نسبت میدید به صورت ایجابی، کمالی است که در ذهن خودتون کمال پنداشتید، یه تجریدش کردید، یه انتزاعش کردید، با سقفش درک شما از اون کماله، درک شما از علمه، درکتون از قدرت. به من میگن قدرت یعنی چی؟ آخرش هر چه تجرید کنم قدرتیش که من میفهمم دیگه، بالاتر از اون قدرتی که خودم میفهمم که چیزی نیست. میخوام بگم این که ما گاهی اوقات در این تفکرات بشری میگیم که آقا ما به خداوند کمال نسبت میدیم، اگر شما بگویید این علم و قدرت در باب خداوند صادق نیست، پس معلوم است کمالی رو از خدا چیه؟ سلب کردید. معناش این است، اون چرا که من از کمال علم و قدرت میفهمم این رو از خدا چیه؟ سلب کردم. یه کماله. یه کمال دیگر این است که میگم نه، من از قدرت و علم اون چرا که میفهمم این نقص. قدرتی که من میفهمم برای من قدرته، این قدرت برای خداوند نقصه. دوستان توجه دارن؟ تمام این مفاهیم بنابر مبانی فلسفی که اینجا درسته، که هر چه ما مفهوم داریم از محسوس داریم میگیریم، از وجدانیات میگیریم. کل من فقط هستن فقط علم، من فقط هستن فقط علم. شما مفهومی که از قدرت دارید مفهوم قدرتی است که یا وجدان کردید در درون خودتون یا در بیرون چیه محسوس دیدید، این رو انتزاعش کردید گفتید قدرت. علمی که من وجدان میکنم و میبینم علمه، این رو انتزاعش میکنم میگم علم. در مبنایی که ما میگیم ما در عالم کمالی میبینیم و این کمال رو برای خدا اثبات میکنیم، داریم کمالی که برای ما کمال است و ما تصور کمال میکنیم رو به خدا نسبت میدیم. ما میگیم این انتساب نقص است به خداوند متعال. مقابلش چی میگیم؟ میگیم وقتی ما در این موجود کمال علم را میبینیم، میبینیم که این کمال توأم با نقصه، میبینیم که او جهل دارد، قبر رو نمیشناسه، بعد رو نمیشناسه، بالا رو نمیدونه، پایین رو نمیدونه، ظاهر میدونه، باطن رو نمیدونه. وقتی متوجه شدیم به نقص به نام جهل، جهل از خداوند نفی میکنیم، میگیم در خداوند متعال هیچ گونه جهلی، هیچ نوع جهلی، هیچ مرتبه از جهل نیست. سوال، آیا این نسبت دوم به خداوند دارای کمال بیشتریه و به کمال حق تعالی و بی‌نهایت نزدیکتره، یا کمالی که ما به صورت ایجابی نسبت میدیم؟ اینکه ما یه کمالی میشناسیم، خودمونش تصور داریم، اینو به خدا نسبت میدیم، میگیم بزرگترش، میگیم حد داره حد ندارد، که حالا گفتیم حدش هم قابل برداشتن نیست، تا صفت هست حد داره. این برای خداوند کمال است و عزت و جلالت خدا رو براش اثبات میکنیم، یا اینکه کسی بگوید هر چرا که من از مفهوم علم دارم همه در مقابل خداوند نقص است، من نمیتوانم علم خدا رو بیابم، فقط میتونم بگم او چیزی بر او پوشیده نیست، او در هیچ ناحیه‌ای در هیچ مرتبه‌ای دچار نقص جهل نیست. ما به ذهنون میرسه این استناد کمال بر خداونده. پس وقتی ما میگیم معرفت بین حدین، اینو دوستان دست کم نگیرن، بگن تا الان ما فکر میکردیم به خداوند علم نسبت میدیم، یه چیزی خلاصه تو ذهنمون بود، خدا عالم است، یعنی همین که ما داریم بزرگتر. الان شما آمدید همین رو هم گرفتید، میگیم بله، اهل بیت انبیای خدا آمدن همین رو بگیرن از دست ما تا به شما بگن خدا صفت مصنوع ندارد. در جلسه آنده خواهم گفت تا بگویند خداوند رو باید تسبیح کرد، خواهم گفت تا بگن الله اکبر، الله اکبر و من کل شیء نیست، خدا علمش از همه علما بزرگتره، الله اکبر و من ان یوسف، خدا بزرگتر است که اصلا به وصف بیاد، به صورت و مفهوم بیاد، به ذهن شما بیاد. این تکبیر حقیقی خداست. تسبیح حقیقی خدا این است که هر گونه صفت و خصوصیت و مفهومی که به ذهن میاد که تمام اونا عین نقصی را از خدا برداری. در جلسه آنده جمع‌بندی خواهم کرد که چرا امیر مؤمنان میفرمان در قله معرفت توحیدی، اول الدین معرفت و کمال و معرفتی، التصدیق کمال تصدیق، توحید کمال توحید تصدیق، و کمال توحید اخلاص، و کمال اخلاص نفی و صفات. این نفی و صفات چیه؟ که آدم‌ها از مرتبه معرفت باید برسن به اون مرتبه اخلاص، تازه تو اوج اخلاصشیه اخلاص معرفتی برسن به نفس صفات، یعنی یه چیز باید دست نیافتنی باشه دیگه. این رو در جلسه آینده خواهیم گفت که عظمت معرفت توحیدی، قله معرفت توحیدی این است که همین چیزی که ما الان داریم از حرف میزنیم بعد از که تازه درک و تصور بشه انسان حقیقتاً این رو تصدیق کنه، یعنی انسان برسد به این مقام که نفی و صفات رو به معنای دقیق کلمه تصور کنه و وجدان کنه و بیابه و تصدیق کنه، اون میشه مرتبه اعلای مخلصین. انشاءالله ما در جلسه آینده دو سه تا نکته عرشیه، حالا دقیق در کلمات اهل بیت نسبت به همین بحث امروزمون وجود داره، اونو مطرح میکنیم در تکمیل این مسئله، بعد وارد بحثای اراده و اینها خواهیم شد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.